ببین تو قراره مقدمه رو بگی من شروع کنم الان یا چی؟
آره دیگه بگو تو الان شروع کن، برو تو همون چیزی که اونجا گفتیم.
چی گفتیم؟
که ما دنبال یک داستانی بودیم، مجمع رو پیدا کردیم. اینا رو هم میذارم بمونه توی قسمت. از همون انکانتیشن میذارم بمونه.
آره ما برای این قسمت جدید پادکستمون دنبال یه داستان و یه افسونی بودیم که به هر حال روش صحبت بکنیم و این مجموعه رو
ماه مربع
ماه مربع رو باش آشنا شدیم و به چشممون خورد. خیلی اسم جذابی داره این مجموعه داستانی کوتاه، اسمش از ماه مربع و یه سری مجموعه داستان کوتاه که نویسنده سوریه‌الاصل
اصلا اسم مجموعهش منو گول زد، باعث شد که پیشنهاد بدم.
آره نه واقعا یکم گول زننده بود و مثلا توضیحاتی که راجبش نوشته بودن،
زیر تیتر اسمش هست سوپرنچرال تیلز، حکایت‌های فراطبیعی.
آره ولی یکم گول زننده بود و من این داستاناشو که خوندم یکم خورد تو ذوقم، چون اون چیزی که انتظار داشتم نبود. بهتم گفتم یکم حال و هوای کلید اسرار و شاید برای شما هم اتفاق بیفتد و اینا رو داشت. به جز چند تا از داستاناش،
اینم سوپرنچرال نیست، فراطبیعی نیست. آره. سمبولیکه، بیشتر
سمبولیکه و یه شاعرانگی هم داره به نظر من که خیلی خوب از آب در اومده و یه سری چیزایی داره که خیلی بیشتر از اینه که حالا تو اگه آقا نمیم یه کار بد بکنی این اتفاق میفته یا فلان چیز میشه یا حواست باشه نمیدونم به کسی خیانت نکنی فلان بلا سرت میاد، یه همچین حال و هوایی هم داشت خیلی از داستاناش که خیلی برای من جذاب نبود. و در کل به غیر از اون این مجموعه داستان خب خیلی محوریت دغدغه های زنان رو داره و خود قادستمان به عنوان یک زن خاورمیانه‌ای و زن عرب خیلی روی این مانور میده توی این داستانا و مسائل و مشکلاتی که دارن و خیلی تأکید و تمرکزش روی مشکلاتیه که از توی خونه و خانواده شروع میشه، مشکلاتی که با همسر، با بچه ها، با نزدیکانشون زنان عرب و کلن زنان خاورمیانه‌ای پیدا میکنن. من همیشه یه حسی که از خوندن این داستانهای نویسندگان عرب و کلن روشنفکران عرب به هم دست میده خیلی حس همزادپنداری و حس تجربیات مشترک و توی این مجموعه هم همین بود. کلن این به عنوان دغدغه‌ها و مشکلات زنان عرب آورده، اینا رو مطرح کرده. من میدونم چیزاییه که ما اینجا هم خیلی باهاش روبرو میشیم و دیدیم و شنیدیم و خیلی برای من ملموس بود. چیزی که کلن خیلی باعث میشه من فکر کنم این یه مرزبندی که ما داریم کلن توی این خاورمیانه بین ایرانی و عرب و اینا چقدر این ساختگی میتونه باشه و چقدر خیلی جاها مشکلات ما و اون ریشه مشکلات ما چقدر مشترکه. و میدونی خیلی مواقع من خیلی ایده شاید خوشایندی نباشه برای خیلی های، شاید حتی جنجالی باشه، ولی حتی از نظر تاریخی هم نگاه میکنیم ما یه جغرافیاییم، صدها سال، هزاران سال معمولا تحت یک سری حکومت هایی بودیم که تمام این منطقه لبنان، سوریه، عراق، مثلا این خانم قادستمان هم سوریهیه ولی یه مدت زیادی توی لبنان بوده، توی بیروت بوده و بعد از اونم مهاجرت کرده رفته فرانسه و توی پاریس فکر کنم. این منطقه جغرافیایی خیلی ما مشترکات داریم و این خیلی برای من جذاب می‌کردیم مجموعه رو.
خیلی دراماتیکی داریم. هیچ روز حوصله سربری در منطقه ما وجود نداره. همیشه یک قصه‌ای و معمولاً بسیار ناخوشایند و وضعیت‌های بسیار ناخوشایند. خوشحالی‌هایی اگه داریم خوشحالی‌های کوتاه مدته که پشتش فاجعه است خیلی وقتا. و اینا این تجربه مشترکیه که همه ما انگار در این منطقه داریم و فراتر از این منطقه در شمال آفریقا و کلا انگار بزرگتر از خاورمیانه است یک مقداری، ولی خب داریم.
آره،
این تجربه
آره.
تو مشترک رو
توی این مجموعه کلا اکثر داستاناش یا توی لبنان یا مثلا همون کسایی هن که از لبنان یا سوریه اینا مهاجرت کردن فرانسه. حالا به غیر از این داستان که خیلی اشاره نمی‌کنه، میگه توی شمال آفریقا، یه جایی توی شمال آفریقا، اونم جز همین حوزه حساب میشه. کلم میگم چیزی که خیلی برای من اینو جذاب میکرد، حالا به غیر از اون سوپرنچرال بودنش و اون جذابیت های غریبی که داشت، همین داستان بود و اینکه کلن مشکلات مشترک و نگاهی که برای به چالش کشیدن این مشکلات هست، خیلی این برای من جذاب بود که خب این مجموعه داستان رو توی دهه 90 میلادی نوشته و خب این دغدغه ها چیزا هنوز هم ما باهاشون دست به گریبان هستیم و تازه کم کم داره یکم این قضیه جا میفته که بابا این ریشه ها خیلی برمیگرده توی خونه، توی خانواده، توی روابط خانوادگی و از اینجاها اصلا این مشکلات شروع میشه و اصلا پایه و اساس همین داستان 30 سال زنبوری هم همینه. حالا یه چیز دیگه ای هم که من میخواستم اشاره بکنم، حالا این به عنوان میگم خیلی مسائل و مشکلات زن عرب و آورده چیز که و کلن و از اون طرف هم مرد عرب و توی این مجموعه داستان کلن خیلی مردها و کلن حتی زنهایی هم که نشون داده خیلی آدمهای ایدئالی نیستن، خیلی مردهای زن ستیز، خشنگ اون نقطه اکستریم مشکل دارا رو آورده نشون داده. ولی حالا توی این داستان یکم اوضاع متفاوته که اینم باز به نظرم یکم جذابترش میکنه که یک سری آدم روشنفکر و مبارز و آزادی خواهن اینا به نوعی
که همچنان اون چمدان پیشینه جغرافیایی و فرهنگیشون رو با خودشون دارن.
دقیقا و خیلی از اون مشکلات عیناً توی این خانواده روشنفکر و آزادی خواه و مبارز هم وجود داره.
انتشارات دارن خیلی سعی میکنن که آزادی ایجاد کنن
و این لایه‌های پنهان تبعیض و سرکوب رو خیلی جالب بود برای من پرداختم بهش و کلن مدلی که آورده اینا رو به صورت نمادین و اون مخصوصا آخر داستان. اتفاقا من این داستانم داشتم میخوندم تقریبا تا همون دو سوم ابتداییش اینجوری بودم خب اینم که این قبلی هاست خیلی چیزی نداره، ولی یهو از یه جایی به بعد برای من خیلی جذابتر شد و یه تقیقه آها این داره یه چیز یه جور دیگه ای داره اینو مطرح میکنه. از اونجایی که دیگه پیاده میشم میرسم به اون همایش و یه فضا یهو تغییر میکنه، برای من خیلی جذابتر شد. ولی آره این نکات رو به نظرم خوب بود که راجبشون صحبت بکنیم قبل از اینکه بریم تو خود داستان.
فکر کنم قبل اینکه وارد چیم خلاصه داستان رو بگیم بعد بریم وارد بحث راجب محتواش بشیم و فرمش. خب داستان راجب یک زن عربه و دو مرد عرب که یکی شوهر خانومه و یکی هم یک نویسنده‌ایه که اینها کارهاش رو چاپ کردن. یک انتشاراتی دارن این دوتا با هم دیگه، این زن و شوهر ریم و رضا، و عملا با هم دیگه ساختنش. حتی این صدوق نویسنده رو ریم در حقیقت پیداش کرده، اون رضا به شدت مخالف بوده اصلا که کارهای این چاپ بشه، میگفته این شکسته، کاراش ارزشی نداره. ولی بعد از اینکه کارهای صدوق موفق میشه و دیده میشه، انگار تمام این کردیتش رو، اعتبارش رو رضا برای خودش میگیره و حتی دیگران هم با وجودی که میدونن که رضا و ریم با همدیگه اینجا رو ساختن، نقش برابری دارن درش، ولی انگار همه انتخاب میکنن که نادیده بگیرن. و ریم خودش شاعر بود، شاعر بوده عملا، ولی به قول خودش میگه که دچار یک سکته ازدواجی شدم. این شد
ایست زناشویی،
یه همچین چیزی، کانجوگال هارت اتک. و عملا بعد از اینکه ازدواج میکنه، همسرش به شکل‌های مختلف غیر مستقیم جلوی اینکه این اون کار خودش رو ادامه بده رو میگیره. هر بار که میگه من قلم دستم میگرفتم که شعر بنویسم، یک مهمون بی ربطی حتی دعوت میکرد، وکیلمون در مثلا فلان کشور رو دعوت میکرد که خب ما باید از این پذیرایی کنیم، و عملا جلوی این رو میگرفته، فرزندانش رو تشویق میکرده که حتی شوخی و جوک بگن راجع به کار مادرشون. و این باعث یک خشم پنهانی میشه در ریم که در طول داستان به این شکل که انگار زنبورهایی درون این دارن هیچ تولید میشن، بیشتر میشن، طغیان میکنن روایت میشه. و در انتهای داستان وقتی که به اون کنفرانسی میرسن که قرار از رضا تجلیل بشه به عنوان صاحب اون انتشارات، زنبورها طغیان میکنن، از بدن ریم بیرون میان، به همه حمله میکنن و همه رو نیش میزنن به جز ریم و اونطوری که داستان میگه معدودی افراد دیگر رو. و داستان اینجا دیگه تموم میشه، یعنی بعد از اینکه حالا آمبولانس میاد و اینها رو میارن بیرون.
آره خیلی لایه لایه این فرایند رو هی باز میکنه و چیز خیلی جذابی که برای من داشت کلن این یه نوسانی داره بین انگار محکوم کردن مثلا شوهرش یا مردای دیگه و هی سرزنش کردن خودش و اینکه دلیل پیدا کردم برای اینکه خب من چرا خودم کاری نمی کنم، چرا من حقیقت رو نمیگم و این رسوایی حقیقت رو نمیپذیرم و این زنبورهایی که در طول این فرایند طولانی 30 ساله خودش میگه تو سینش جمع شده، انگار یه جورایی نماد همین سرکوب حقیقت دیگه. تو وقتی حقیقت رو باهاش مواجه نشی و هی انکارش بکنی، هی سرکوبش بکنی، تفره بری،
یک جایی میریزه بیرون، جمع میشه و بالاخره در نهایت سرریز میکنه.
آره،
یه چیزی که برای من تو این داستان جالب بود نسبت به تمام کارهایی که پیش از این انتخاب کردیم، داستان کوتاهایی که پیش از این انتخاب کردیم، بود که خیلی فرم داستان کوتاه برای من پررنگ شد. احساس کردم که این رو مثلا در قالب یک رمان نمیتونست اصلا به این شکل بنویسه و اینطور تکان دهنده باشه. یک جاهایش یک مقاله‌ای داره فرانک اوکانر، تو یک مقاله در حقیقت روزنامه یه 2 صفحه است که تو اون میاد راجع به این صحبت میکنه که داستان کوتاه چیه. نکته خیلی مهمی که میگه که در داستان کوتاه برخلاف رمان، یعنی میگه اون المان تعیین کننده زمانه و در داستان کوتاه نویسنده اون زمان رو نداره که مثل یک رمان آروم آروم بسازه فضا رو پیش ببره، و میگه که بحرانه و اون انگار کانفلیکت، اون تعارضی که در یک داستان کوتاه وجود داره، خود داستان کوتاهه. تمامیت اون داستان کوتاه در میانه انگار بحران داره طی میشه و میگه داستان کوتاه برخلاف رمان میاد در یک نقطه‌ای وامیسته که گذشته و حال و آینده انگار همه همزمان وجود دارن. و ما تو این داستان هم این رو میبینیم، دائما داره بین اول شخص و سوم شخص تغییر میکنه، ریم داره با خودش فکر میکنه، بعد توصیف میشه که حالا کجا دارن میرن، چه اتفاقی داره میفته. و این بحران رو به 2 شکل نشون میده قادسمان. یکی اینکه به صورت زبانی اینطوری که مثلا در قالب داستان پیش از اون انفجار نهایی صدوق و رضا، دکتر صدوق و استاد رضا توصیف میشن، ولی ریم همیشه ریمه. یعنی ما اون بحرانی که اینجا وجود داره، نادیده گرفته شدن رو در این بازی کلامی میبینیم. در موقعی که اون انفجار اتفاق میفته، این زنبورها بیرون میان، هنوز هم گاهی دکتر و استاد به اینها میبنده، ولی خیلی کمتر میشه و خیلی بیشتر اینا صدوق و رضا میشن. اینها دیگه انگار اون بیس آدمیتشون میشه بدون این لقب هایی که بهشون وصل میکنه. و در حالت دوم با اون سمبل هایی که استفاده میکنه، که یکیش خب همون زنبورهان، اما خب شکل های دیگر هم استفاده میکنه که بعضی از این سمبل ها میخونن تو داستان، یعنی انگار با داستان همخوانن. خوندنشون احساس نمی کنی که یک مدار گل درشته، همون حالت کلید اسراریه که میگه کلید اسرار. عدم جذابیتش شاید خود محتوا نیست، نوع روایته که خیلی گل درشته همه چیز. اوکانر تو یک جای دیگه از این مقاله میگه که من دانشجوهایی که دارم برای کلاس های شورت استوریم، داستان کوتاه هم، بهشون میگم اگر میخواید سمبولیک بنویسید پاشید برید از کلاس، تو این کلاس نباشید. خب اوکانر نویسنده رئالیست بود و واقع‌گرا بوده و حالا با توجه به افکار خودش، ولی همونجا هم با وجود این حرف میگه که اما بعضی از نویسنده ها، مثلا جویس در داستان‌های دوبلینی ها، به صورت مشخص اون داستانی که توی فارسی ترجمه شده فکر میکنم یک روز در کمیته انقلاب، همچین چیزی انگلیسیش هست، آی وی دی ات دی کمیتی روم، همین چیزی، در اونجا مثلا اون سمبولیسم اون پارنل و مبارزات آزادی خواهانه ایرلند و اینها رو خیلی خوب تونسته جویس در قالب یک داستان کوتاه در بیاره. اینجا هم توی نمادهایی که استفاده میکنه، مثلا اونجایی که داره از یک دختر بچه‌ای صحبت میکنه در اون لحظه، در اون انتهای داستان که این زنبورها قرار منفجر بشن و این داره تمام دنیا رو خیلی نمادین میبینه، یک تصویری که میبینه یک دختر بچه‌ایه که یک سری زن مسن دورش جمع شدن و میخوان این رو ختنه کنن. در حقیقت انگار حذف توسط و حذف شدگان داره انجام میشه و میبینن که دوتا بال داره و هی این بالها رو جدا میکنن و باز بالها در میان.
لعنت بر شیطان میفرستن.
و لعنت بر شیطان میفرستن. یا اونجایی که میگه که انقدر ننوشته بود شعر که بین انگشتاش تار عنکبوت میدید. اینها به نظرم خیلی نمادها در خود بافت داستان میخونن. یه مقداری هم سلیقه‌ای البته. ولی باز نسبت به داستان‌های دیگری که من خوندم، برای اونها که قضاوت میکنم، احساس کنم اینها میشینن. اما بعد یه سری دیگه نماد دیگر داره که به نظرم نه که بدن نه که غلطن، خیلی گل درشتن. یک قطاری از زنانی که به صندلی هاشون زنجیر شدن رد میشه. یک زنی که در تابوتش نشسته داره راهنمای صف بستن در تابوت و با صدای بلند برای کارگرا میخونه. این تیکه هاش مثلا این داستان اینجاهاش برای من به نظرم خیلی میتونست بهتر نوشته بشه. ولی همه اینها کم نمیکنه از ارزش این داستان. واقعا داستان خیلی خوبیه به نظر من.
آره البته من باید مخالفت کنم. به نظرم حتی اون تصویرهای نمادینی که تو خیلی دوست نداشتی هم به نظر من خوب در اومده و درست جا افتاده و یه بخشیش احساس میکنم به خاطر این قضیه است که کلن خیلی بار سیاسی اجتماعی زیاد داره این داستان و کلن این مجموعه و چیزیه که یک انتخاب شخصیه دیگه. نویسنده میتونه تصمیم بگیره که این بار چقدر. مثلا اون مثال جویس رو که داشتی میزدی، خب جویس با اینکه خب به عنوان یک آدم ایرلندی خب خیلی درگیر مسائل استعماری بوده، با انگلیس خیلی درگیر بودن و خیلی دغدغه‌های اینجوری داشته، ولی توی کارش خیلی به شکل هنرمندانه و شاعرانه تری آورده این رو و به قول تو انقدر گل درشت برخورد نکرده. و حالا این آقای اوکانر هم حالا تو داشتیم میگفتی، من داشتم فهم میکردم که حالا واقعا لطف کردن که دیگه جویس رو میگه که خوب در آورده. حالا میخواست جویس هم نگه، حالا دیگه مثلا میخواست به جویس هم حالا ایراد بگیره، همون دیگه دیگه خیلی هنر خاصی نکرده که گفته.
آره ولی میدونی یک چیزی هم همینطوری که میگم سلیقه‌ایه، ولی یک چیز دیگه هم الان به ذهنم رسید میتونه این باشه که شاید چون این موضوعی که این داره مطرح میکنه ما خیلی بهش نزدیکیم. این اون زمانی که اصغر فرهادی اون فیلم جدایی نادر از سیمین رو نوشت، یکی از نقدهایی که از طرف منتقدای ایرانی بود دقیقاً همین بود که گلدرشت یک جاهایش، ولی در بقیه دنیا منتقدای همچین نقدی بهش نکردن به خاطر اینکه اونها براشون این تجربه غریبه. وقتی روبرو میشن خیلی گلدرشتیشو نمیبینن، تجربه جدیدی رو دارن میبینن. ولی ما انگار انقدر این رو ما داریم میبینیم که بعد انتظار داریم وقتی میخوایم ازش صحبت کنیم یک مقدار شاید همون شاعرانگی بیشتر باشه، یک مقدار بیشتر تو بافت بخونه. و این میگم کاملا میتونه سلیقه‌ای و روانی باشه در ذهن ما. آره اینم هستش، درست میگم.
میگم ولی به نظر من خیلی خوب در اومده بود، حداقل توی این داستان، و من راضی بودم. مثلا اون یک سوم آخرش خیلی جذاب بود.
اون تیکه آخر که واقعا جذاب بود، یعنی اصلا شاید اگر اون تیکه آخر رو نمیداشت من کاملا مخالفت میکردم با انتخاب این
آره،
داستان.
دقیقاً.
ولی آره اون چند صفحه آخر واقعا خیلی خیلی تغییر کرد فضا و خیلی جذاب شد. مسئله دیگری که توی این داستان هست و ما میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، این همونطوری که تو میگی داره نشون میده که در لول فردی تر، در لول اجتماع بزرگ، در لول خانواده، در لول خود فرد، در سطح خود فرد اندیویجوال در حقیقت چطور میشه تجربه بشه یک سری ظلم هایی که به صورت اجتماعی داره وارد میشه و این رابطه دو طرفه انگار امر اجتماعی و امر فردیه که اینجا اون امر فردی تأثیر میذاره رو امر اجتماعی، یعنی زنبورهایی که از درون این فرد در میان روی اون کنفرانس تأثیر میذارن. اینجا ما میتونیم از مفهوم سایه یونگ استفاده کنیم که تعریفی که یونگ ازش میده به صورت کلی اینه که سایه اون بخش تاریک شخصیت ماست، اون جاییه که همه اون چیزهایی که درون ما سرکوب شدن یا چیزهایی که به نظرمون اخلاقی نمیرسن یا قابل قبول اجتماع نمیرسن یا ازشون شرم داریم یا میترسیم از اینکه بیانشون کنیم، اونها در اون بخش قرار دارن. و توی این داستان هم به صورت سمبولیک یک جایی داره میگه که احساس میکنه که یک رودخانه‌ای درون اون داره، یک رودخانه‌ای از خفگی داره اون رو وصل میکنه به تمام چیزهایی که در جهان وجود داره. انگار یک جوری همون سایه رو درون خودش حس میکنه. حالا یونگ صحبت از این میکنه که پذیرش وجود این سایه میتونه باعث تعارض بشه، باعث تنش بشه و برای همینه که ما فرار میکنیم یک مقدار ازش. اما از طرف دیگه وجود این سایه و عدم پذیرشش میتونه باعث این بشه که خب ما به خاطر اینکه اونا رو هی می‌خوایم سرکوب کنیم از این طرف بوم بیافتیم، یه سری پیش‌داوری‌هایی داشته باشیم، یه سری تعصبات اضافه‌ای داشته باشیم و این خودش باعث یه سری تنش‌های دیگه حتی در سطح مثلا ملت‌ها بشه، در سطح بین دو تا کشور مختلف بشه که چون اینها یک بخشی از اون درونیات فرهنگی خودشون رو، درونیات فردی خودشون رو سرکوب کردن و حالا که مثلا در موضع قدرت قرار گرفتن، اینها رو به شکل تنش‌های دیگر دارن بروز میدن. گاهی مثلا از حسادت اینکه ملت همسایه اون تیکه‌ای که من سرکوب کردم رو اون سرکوب نکرده و لزوما اون تیکه‌ای که من سرکوب کردم غیر اخلاقی نبوده، صرفا در این فرهنگ من قابل قبول نبوده. از نظر یونگ پذیرش این سایه، دیدنش و بعد تصمیم گیری راجبش، اینکه کدوم قسمت حالا خوب میتونه در زندگی روزمره وارد بشه، کدوم قسمت رو باید یه مدار کنترل کرد، کدوم قسمت رو به چه شکل دیگری میشه نشون داد، پذیرش این سایه است که اون نجات رو ایجاد میکنه، وگرنه معمولا سرکوبش باعث انفجار میشه. این انفجار میتونه مثبت باشه، مثل اتفاقی که اینجا میفته که حالا از یک نظرهای مثبته که بالاخره صحبت میکنه، ولی میتونه آسیب زننده هم باشه، باز مثل همین اتفاقی که اینجا میفته که به جای اینکه بیاد مثلا اون سخنرانی رو قطع کنه، راجع به اون ریاکاری اون سخنرانان صحبت کنه، این انفجاره رو نشون میده، این خشونت رو نشون میده و همینطور میتونه بیهوده باشه، چون اگر که این در سطح اجتماعی نباشه این انفجار، اگر صرفا در سطح فردی باشه، خب مثل انتهای این داستان بعد از اینکه اون دکتر آمبولانس میاد و بهش میگه که خب حالا اینا ممکنه که مثلا به خاطر این باشه که تو عطرت اینطوریه، بعد شوهرش برمیگرده باز یک حرفی بهش میزنه که خیلی ریاکارانه است، آره شما زنها از ما محافظت میکنید فلان، یعنی در حقیقت داره باز کنترلش میکنه، ولی با حرفای شیرین دوباره احساس میکنه که یک زنبوری توی سینه‌اش شکل گرفت.
آره ولی میدونی به نظر من اینجا این چیزی که این حالا به صورت فردی نشون داده باز همون خیلی سمبولیک و نمادین داره کار میکنه. می کلن قضیه اینه که اینجا یک چیزی انکار شده و تو هی قبولش نداری، سرکوبش میکنی یا انکارش میکنی و یه جایی سرریز میکنه و تو اون موقع تازه باز میای مدیریتش کنی و باز دوباره میری به اون انکارت ادامه میدی. یه جای خیلی چند تا تیکه خیلی جذاب داشت همین آخر داستان، اینجوری بودش که یه جا میگفتش که یهو از زمین یه فواره آب زد بیرون و صدوق پرید هوا و افتاد زمین، این اتفاق میفته و اون پا میشه دوباره به حرف زده زمین، ولی برمیگرده عقب اینو نگاه میکنه با یه ترس و دلهوره‌ای، فهمیده که یه چیزی هست ولی جرأت اینم نداره که بهش چیز بکنه. چرا؟ چون که احساس میکنه که خودش زیر سوال میره و اگه من این رو بپذیرم که آقا این تا یه خشونتی زده بیرون، یک چیزی داره اینجا میخواد بیان بشه، ولی باز اون ترس وجود داره و چیزی هم که دقیقاً آخر این اتفاق میفته، اون زنبورایی که میزنن بیرون، دقیقاً یک نمادی از این برون ریزی اجتماعیه که تو آقا تا وقتی که اینو هی سرکوب میکنی یه جا میریزه بیرون، تو مجبوری که اینو کنترل بکنی و بعد دوباره وقتی که کنترل کردی دوباره انکار میکنی، که میشه همون آخرش که رضا داره به این دوباره اون به قولی اولش میگه یاوه‌گویی های لزج، یه تملق و مهربونی. رضا آدمیه که عاشق زنشه، دوستش داره، بهش محبت میکنه، ولی در عین حال با همون محبته داره سرکوبش میکنه،
جلوی اون شاعریش رو میگیره. نه بازم من فکر میکنم توی خود قالب این روایت، به خاطر اینکه درسته اینها همه تایپن، شخصیت سه‌بعدی نیستن، خیلی یک کمی سعی شده پرداخت بشه، ولی اینا همه حتی خود شخصیت ها هم نمادن، دو مرد عربن و یک زن عرب، در این حال فکر میکنم که باز هنوز در قالب فردی باقی مونده، یعنی همچنان صحبت از بحث اجتماعی نداره، بحث از اون اتفاقی که در سطح فردی داره میفته داره و به همین خاطر فکر میکنم که در نهایت انگار هنوز بیهوده است. میتونه در گامهای بعدی چیز بشه، به نتیجه برسه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا یک نشانه دیگری که در این داستان هست که این بحث فردیه، اونجاییه که این داره میگه که من اون زمانی که میخواستم با رضا ازدواج کنم خیلی خوشحال از این که رضا شعرهای شاعران زن گستاخ عرب رو چاپ نمی‌کنه. اون افرادی که جسارت اینو داشتن که خودشون رو بیان کنن، به خاطر اینکه فکر میکنه که نکنه رضا رو از چنگش در بیارن و با خودش فکر میکنه که من چه اشتباهی کردم که این کارو کردم. یا تکایی که میبینیم مثلا رضا داره با استفاده از نامه هایی که یک زمانی با یک شاعر زن دیگری داشته انگار این رو کنترلش میکنه که خب خیلی هم دست و پا نزن، یه وقت ازت جدا میشم، یه وقت رهات میکنم، مثلا حسادت این رو میخواد تحریک کنه.
ولی در عین حال خودش هم میگه که من چقدر احمق بودم که خوشحال بودم از اینکه این زنان آزادی خواه و این چیز که سرکوب کرد، یا حتی بعد میگه که من فهمیدم که این مسئلهش این نبوده که من بهتر از دایانا بودم، این برای اینکه میدونست دایانا اینجوری مثل من رام نمیشه، حاضر نیست قلمشو کنار بذاره، قابلمه رو بگیره دستش.
با در سایه این قرار گرفتن صرفا در
و اینا رو هم خودش آگاهه و میگم این بازی
من میگم این اون نشانه ایه که نشون میده هنوز در سطح فردیه، در دنیای این داستانی هم هنوز خیلی سطح اجتماعی نشده و حتی نمادسازی هاش.
کاملا موافقم باد، ولی احساس میکنم ببینید این چیزیه که انگار اون بین خطوطه برای من، چیز ناگفته است. چون ببین جامعه اجتماعی. چی از تک تک افراد تشکیل شده دیگه، وقتی میگیم ما میری سراغ این ریشه مسئله که توی خانواده است، خانواده کوچکترین سلول تشکیل دهنده اجتماع دیگه که توی یک جامعه مرد سالار یا پدر سالار کاملا اون کوچکترین سلوله که تکثیر میشه و میشه اون الگوی جامعه، و برای همینه که این به نظرم خیلی هوشمندانه توی این مجموعه داستان کلن اومده سراغ این
به نظرم درست
سلول.
یعنی یک نمونه دیگه از این فضای مرزی که بین امر فردی و امر اجتماعی وجود داره فیلم دریمرز برتولوچیه. اونجا هم ما داریم همزمان میبینیم که یک وضعیتی بین اون سه نفر داره اتفاق میفته، یک حالت انقلابی، یک حالت تاب و شکنی داره اتفاق میفته و اون بیرون داره اعتراضات 68 فرانسه و این اروپا داره اتفاق میفته و انگار اینا همه در هم هستن، یعنی جدا نیستن، در حین اینکه اینها دارن اون انقلاب رو درون خونه میکنن با بیرون هم درگیر هستن، این مشاهده میکنن، بخشی از اونن.
و دقیقاً خوبه که این انقلاب 68 فرانسه و کلا اون جنبش های مدنی اروپا رو اشاره کردی، چون دقیقاً من اینو که میخوندم کاملا این برون ریزی این زنبورها و این خشمه
خیلی جنبه تصویری هم شبیه هم
دقیقاً جنبه اجتماعی این داستان میشه همون انقلابهایی که در طول سالیان وجود داشته و تمام مدت، حالا ما اینجا تمرکز اصلیمون روی زنه چون توی خاورمیانه خب یکی از سرکوب شده ترین حالا زنان هن، نمیدونم جامعه اقلیت‌های جنسی هن هنوز برای ما، ولی در کل بخوایم یکم از دید جهانی تر نگاه بکنیم، چه از تبعیض‌های نژادی بگیر توی آمریکا، بردهداری و این تبعیض نژادی نمودش که باعث شد تغییر پیدا بکنه، نمود بیرون ریزیش این زنبورها، اون جنگ داخلی خشونتبار و بعد از اون سالها اون جدایی و اون آپارتایت که وجود داشته، اون سگرگیشنی که بوده توی باز دوباره دهه 60 با اون جنبش های مدنی و اون بیرون ریزی اجتماعی که این تک تک سینه های اونا انگار گشوده شده و این زنبورها ریختن بیرون و ایناست، و توی جامعه اروپا توی جنبش های دهه 60 و همچون هرچی میای جلوتر، حتی میدونی این بحث حقوق زنان، حالا ما داریم به عنوان یک آدم خاورمیانه ای، زن عرب ایرانی حالا نگاه میکنیم، ولی این چیزیه که خب خیلی جهانی بوده و این همینجور با این برون ریزی ها هی اومده و جلوتر و هی گرفته و چیز کرده، تا همین حدود 100 سال پیش توی آمریکا زن جز مایملک شوهرش بوده، تا همین دهه 1920 حق رأی نداشتن تا همون حدودا، و این چیزیه که با این برون ریزی ها تونستن به دست بیارن و ما هنوز هم داریم میبینیم، تا همین چند سال پیش نمیدونم جنبش میتو را افتاد که باز دوباره یه برون ریزیه، یک سرکوب و یک انکار تبعیضیه که وجود داره. و حالا به نظرم خیلی این داستان بحث سیاسی اجتماعیش خیلی پررنگه و ما اصلا کلن میتونیم بریم به سمت این که کلن این یک قشر ستم دیده، قشر محروم و قشر فقیر که الان هم اینجا ما توی این چشمنداز خاورمیانه و همین حتی تو ایران خودمون ما خیلی این برون ریزی ها رو داشتیم و مطمئناً در آینده هم خواهیم داشت، که اینجا خیلی شدیدتر همیشه سرکوب میشه و اون انکار بعدش هم شدیدتره، خیلی کامل سرکوب میکنن، انکار میکنن نه همچین چیزی نبوده، نمیدونم کار آمریکا بوده، کار دشمن بوده،
امپریالیسم جهانی
بوده و هی انکار میکنه و این باز هی دوباره سرکوب میشه. و چیزی که برای من تو این داستانم خیلی جذاب بود این بودش که میگفت 30 سال منو محروم کردن از شعر گفتن، جلوی منو گرفتن، ولی باز درونم داره میجوشه این. و این انکاره هیچ وقت جواب نمیده، همونطوری که اون بردهداری هیچ وقت نمیتونست تداوم داشته باشه، چون که یه جا بالاخره سرریز میشه و این دیگه نمیتونی جلوشو بگیری، نمیتونی جمعش کنی، مجبوری که بری عقب و بری و فضا بدی و این هی همینجور اتفاق میفته.
موضوع کلیتری که در اینجا اتفاق میفته، موضوعی که در خودش سرکوب زنان رو داره، سرکوب اقلیت‌های جنسی جنسیتی رو داره، اون سیاست حذف، اون کاریه که اتفاق میفته نسبت به گروه‌های مختلف نژادی، جنسی جنسیتی، فرهنگی، حتی جغرافیایی اتفاق میفته. ما الان در رسانه‌ها خیلی به ندرت، مگر اینکه مثلا یک اتفاقی از طرف غرب به ضرر غرب افتاده باشه که ما بیایم یک خبری مثلا راجع به آفریقا بخونیم، یا یک خبری حتی راجع به ایران بخونیم. ما اگر داریم راجع به ایران در رسانه‌های اصلی می‌خونیم، به خاطر اینکه یک منفعتی انگار وجود داره، یعنی خیلی هم نگاه واقعی به ما نیست. باز هم انگار ما باید در یک قالبی که اونها میخوان قرار بگیریم، قالبی که رسانه میخواد قرار بگیریم.
آره دقیقاً همینه. ببین توی همین داستانم مثلا یه جایی که خیلی باز برای من ملموس بود، جاییه که میاد مقایسه میکنه، خب به هر حال اینا یه انتشارات روشنفکرانه دارن، ایده های آزادی خواهانه اینا، میاد میگه که آره شوهر من در برابر حکومت ستمگر مستبد در برابر دیکتاتور ایستاد، خیلی جاها ازش شکست خورد، ولی بعد میاد میگه که من خودم در کنار شوهرم هم در برابر ستمگر ایستادیم و هم من در برابر شوهرم این سرکوب و شکست رو تجربه کردم. و در عین حال شوهرش که داره توی الان توی پاریسن و داره ازشون تجلیل میشه بزرگ داشت و اینا، در این حال میبینه که اونایی هم که دارن از اینا تجلیل میکنن در واقع دنبال تجلیل از این نیستن، دنبال پیشبرد منافع خودشونه.
یا اصلا بعضیشون حتی راجع به اینها صحبت نمیکنن، میان دستاوردهای خودشون رو ارائه میدن، یا اگر از اینها صحبت میکنن میان از صفاتی رو نسبت میدن به این رضا که صفات رضا نیست. و آره. و برای چی بهش نسبت میدن؟ چون مثلا یکی از اونها که قبلا اصلا خیلی هم با رضا مخالف بوده، حالا که در یک چیزی یک مقدار احساس میکنه میتونه از اعتبار اینها استفاده کنه، میاد یه سری صفاتی رو که خودش دلش میخواد و پیش برنده اهداف خودش رو به این نسبت میده که بعد خودش رو در کنار این قرار بده و از اعتبار این استفاده کنه.
دقیقاً ببین اینم این لایه‌های مختلفو میگم خیلی خوب توی این آورده و آره. کلاً اصلا حرف اصلیش که اینجا میزنی اینه که ببین تا زور نباشه، تا مجبور نشن اینا امتیاز نمیدن. این انتشارات اینا هم اگه مثلا اتفاق دیگه ای میافتاد یا چه یه حرفی میزدن که خوشایند اینا نبود، مطمئنن اینجوری بزرگداشت براش برگزار نمیکردن. میگه دیگه مثلا فلانی میاد تو بزرگداشت این برنامه انتخاباتی خودش هست، مثلا یه کلمه هم راجع به ما صحبت نکرد. و اصلا بحث همینه. و همین که میگه مثلا چه در مورد آفریقا توی رسانه صحبت نمیشه، خب همینه، برای اینکه چه میدونم در مورد دزدای دریایی سومالیایی هیچ کس چیزی نمیدونست تا وقتی که چند تا کشتی غربی اومدن گرفتن و حالا میان فیلم میسازن راجبش، تام هنگس میاد بازی میکنه و نمیدونم مطرح میشه، ولی خب نمیان بگن که ریش چرا سومالی دزد دریایی داره، چون که نابود شدن، چون که تماما در معرض استثمار بودن و تماما فقر و کلن این سیستم سرکوب سیاسی اجتماعی اونجا داره ویران میکنه و این
و راهی نمیمونه جز همین انفجاری به صورت دزد دریایی
و نمود بیرونی اونه. و اینا راه حلشون چیه؟ خب ما میریم دزدای دریایی رو میجنگیم باهاشون، میزنیم شکست میدیم، 4 تا موشک میفرستیم، بمبارون میکنیم و حل میشه. و دقیقاً انگار اون انکار اون زنبور هاست
و در تمام این مدت هم هیچ خبری نمیذاریم بیرون بیاد.
نه دقیقاً
هیچ کدوم از رسانه های رسمی جهانی. یک از چیزهایی که شبکه های اجتماعی با تمام مشکلاتی که دارن میتونن مفید باشن، با وجود حالا همه صدای زردی که گاهی تو شبکه های اجتماعی وجود داره و دعواهایی که به نظرم با واقعا جاش نیست وجود داره. یکی از مزایایی که میتونن شبکه‌های اجتماعی داشته باشن اگر همین رو هم باز به شکل جلوش نگیرن، چون همین رو هم دارن سعیشون میکنن، اینه که من میتونم به عنوان یک فرد رسانه بشم، از وضعیت خودم صحبت کنم، دیده بشه وضعیتی که داره سرکوب میشه در رسانه‌های بزرگتر، شرکتی، سازمانی، و این فایده رو میتونن شبکه‌های اجتماعی داشته باشن. اما این سیاست‌های هست خب به دو شکل انجام میشن. یکیش اونطوریه که حالا هر دو شکل اینها در این داستان هست. نمونه اولش اون حالتیه که صدوق و رضا و دیگران دارن با ریم رفتار میکنن. این وقتی حرفی میزنه یک سکوت احترام آمیز میکنن، اما واکنشی نشون نمیدن، چیزی نمیگن، نادیدش میگیرن، نه باش مخالفت عجیب غریبی میکنن، نه هم که وارد بحث اصلا باش نمیشن، حتی اگر که حالا مشکلی دارن با حرفش یا ندارن. و این به دو دلیل باز خودش میتونه اتفاق بیفته، یا به خاطر نفع شخصیه یا برای جلوگیری از تنش، که حالا اونم یک جوری از نفع شخصیه. راجرسل توی کتاب ادبیات به مثابه ارتباط یک تیکش داره از این صحبت میکنه که اینو سال 2000 داره میگه و الان خیلی اغراق‌آمیزتره حتی وضعیت نسبت به سال 2000، که این پولیتیکال کارکتنس، نزاکت سیاسی، این که من اگر با تو صحبت میکنم حرف توهین‌آمیزی راجع به نژاد تو، راجع به جنسیت تو، راجع به گرایش جنسی تو، راجع به ملیت تو، راجع به هیچ کدوم از اینها نخوام، و وضعیت مثلا جسمی تو نخوام حرفی بزنم که وقت بر بخوره. میگه وقتی این افراطی میشه و به محض اینکه یک نفر حرفی میزنه که قابل قبول نیست از نظر نزاکت سیاسی، بلافاصله کنسل میشه، بایکوت میشه، کلا بیرون انداخته میشه، این نتیجهش این میشه که من اگر فرض کن افکار نجات پرستانه دارم، میام و نمیگمش، ظاهر نزاکت سیاسی رو حفظ میکنم ولی اون افکار رو همیشه دارم. در حالی که اگر فضای ایجاد بشه که بدون اینکه منی که مثلا نجات پرستم و بدون اینکه شمایی که مخالف نجات پرستید با هم دیگه خشونت به خرج بدیم، بتونیم صحبت کنیم، اون موقع میشه که این افکار من عوض بشه، میشه من ایراد فکر خودم رو بفهمم. بالاخره یه نفری باید به منی که مثلا 60 سالمه و یک عمر توی یک جامعه پدرسالار بزرگ شدم، یه نفری باید بیاد برای من توضیح بده که چرا پدرسالاری بده. صرف این که بیان داد بزنن که پدرسالاری بد است، اگه تو حرفی هم بزنی اعدامت میکنیم، بیرونت میکنیم، جوابتو نمیدیم، کنسلت میکنیم، خب این فایده ای نداره.
اون خودش یه شکلی از حذف و سرکوب دیگه.
دقیقاً همین اتفاقی که صدوق و رضا دارن با ریم میکنن، جوابش رو نمیدن. با احترام باش صحبت میکنن اگر حرفی بزنن.
اون خیلی بدتره. یه جا توی همین میگه این یاوه‌گویی های لزج، جایی که خیلی تملق زیاد از حد میکنه. یا مثلا میگه اون صدوق اولش که این کتابا و مقاله هاشو چاپ کردن خیلی خوشحال بوده و اینا، میاد از ریم تشکر بکنه که میاد میگه خانوم اندیشه مند بزرگ، من سپاسگزارم، فلان فراموش نمیکنم. و این میگه اون موقع من به دلم نشست، برام جذاب بود این تملق، ولی بعدن میدونی این تملقیه که انگار یه توهینی هم توش هست. هیچ وقت اندیشمند نبودم، من شاعر بودم. هیچ وقت ادعای
میخواد تو رو اگر قرار قبول کنه در قالبی که خودش میخواد بذاره. تو اگر قراره که زن مورد قبول من باشی، شاعر نباید باشی، باید متفکر باشی، چون من به زن متفکر میتونم احترام بذارم. چون یعنی ببین، من
زن اگر... شاعر میشه همون گستاخایی که
آره، ولی حالا به یک شکل دیگه، لزوما بین شاعر و متفکر نمیخوام بگم. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم که من به عنوان مثلا آدمی که از نظر فیزیولوژیک مردم در این جامعه، میتونم چه میدونم یک کار مغازه‌دار باشم مثلا، و کسی فکر نمیکنه این دون شأن منه، یا من برای اینکه احترام داشته باشم باید حتما یک جایگاه دیگری که حالا به هر دلیلی اسمش شده مورد احترام رو داشته باشم. ولی اگر قرار زن باشم، اون گروه حذف شده باشم، برای اینکه قابل قبول باشم باید حتما یک دستاورد خیلی بزرگ داشته باشم. من نمیتونم صرفا جهانگرد باشم، من باید اون جهانگردی باشم که میره از بالای اورست با چتر میپره پایین. نمیشه فقط بره بالای اورست، نمیتونه فقط بره مثلا جاهای مختلف رو بگرده، تاریخی بنویسه. باید تاریخی بنویسم که یک باشه در جهان، رتبه یک جهان باشه. اجازه نمیده این شاعر باشه صرفا، حالا با اون دید تاریخی که نسبت به ادبیات یک مقدار دیده به اون شدت محترمانه نسبت به فلسفه وجود نداره، باید تینکر باشه، باید متفکر باشه تا من بتونم بهش احترام بذارم.
باید دکتر باشه، باید استاد باشه،
باید در قالبی که من میخوام از یک طرف دیگه قرار بگیره. یعنی اون انسانیت اون حذف شده رو نادیده میگیره و تبدیلش میکنه به اون انسانیتی که من میخوام. توی فیلم غلاف تمام فلزی کوبریک یکی از این آمریکایی‌ها به اون یکی میگه که درون هر داخل هر ویتنامی یه آمریکایی که آماده است بپره بیرون، یعنی نمیتونه اگر هم که الان فکر میکنه که برای آزادی داره میجنگه یا هر چی، فکر کنه که برای آزادی یک ویتنامی میجنگه، با خودش فکر میکنه نه من دارم برای آزادی اون آمریکایی قایم شده توی اون ویتنامیه دارم میجنگم. و این اون حالت اول حذفه. و حالت دوم این حذف که اتفاق میفته نادیده گرفتن رادیکال و دشمنی رادیکال. منظور من از نادیده گرفتن فرقش با اون حالت اول اینه که اینجا من میبینم که داره یک اتفاق فاجعه باری مثلا رخ میده، یک گروه مظلوم دیگری وجود داره و من میگم نه من خودم مظلومم، چرا من باید اونو ببینم؟ اصلا اونو حذف کنم که همه چشما به من باشه، همه منو ببینن، all eyes on ایران باشه، all eyes on رفح نباشه، یا برعکسش اون طرفی رو بگن. یعنی این خیلی طبیعیه، البته من این خشم رو کاملا درک میکنم، من این خشم رو درون خودم هم دارم، من این خشمی که درون خودم از ظلمی که حالا در حد خودم در اینجا به من شده حس میکنم، باعث میشه که خیلی وقتا بخوام همه توجه به من باشه. هر آدمی که خشم بینه دوست داره که اول به اون توجه بشه، به اون رسیدگی بشه. اما حالت ایدئال این نیست، حالت عملی این نیست، حتی حالت نیمه ایدئال همین نیست. من فکر میکنم ما باید بتونیم اجازه بدیم که غیر از من خشمگین نفر دیگری هم وجود داشته باشه که خشمگینه. و اینم اتفاقا به نظر من یکی از سیاست‌های رسانه‌های بزرگ جهانیه، این که من اگر مظلومم و یک جای دیگه دنیا یکی دیگه هم مظلومه، من برنگردم با ظالم خودم بجنگم، برگردم با اون مظلوم دیگه بجنگم. نگاهت به من باشه، توی اعتراضات سال 1401 زن زندگی آزادی در ایران، یک سری تصاویری که می اومد این بودش که مثلا یک آدم فلسطینی به یه سری از تظاهراتی که در بقیه جهان در حمایت از معترضین ایران انجام میشد میرفتن و میگفتن چرا به ما نگاه نمیکنید، چرا به ایران نگاه میکنید. ولی به اون اندازه که این پررنگ میشد، این پررنگ نمیشد که مثلا سینماگر فلسطینی با تیشرت زن زندگی آزادی رفت روی فرش قرمز کن، یا یک عده ای از نویسندگانشون بیانیه صادر کردن. چرا؟ برای اینکه من اون یکی رو ببینم که حالا که مثلا نوشته شده All Eyes on رفح، بیام بگم که نه چرا همه All Eyes on ایران. البته باز من درک میکنم کسی که به عنوان آدمی که در این فضای ظلم داره قرار میگیره و هیچ واکنشی به این ظلم نشون نمیده و فقط به اون ظلم واکنشون میده، این آدم ریاکاریه. ولی آدمی که هر دو رو دیده رو دیگه نباید بهش حمله کنیم، در حالی که ما داریم میکنیم. الان چندین روزه که در فضای مثلا توییتر داره این حمله میشه به کسایی که راجع به هر دو تا ظلم واکنش نشون دادن.
آره این مسئله واقعا ببین جزء جدایی ناپذیر داستان سرکوب و تمامیت خواهی دیگه. و ما الان قبل از این داشتیم حرف میزدیم، تو یه مثال دیگه هم گفتی از این سریال فالاوت. آره. که راجبه میخواستن دنیایی که جنگ توش وجود نداشته باشه، یه وقتی گروه های مختلف با هم میجنگن چیکار باید بکنیم؟ گروه های مختلف رو حذف کنیم که دیگه جنگ وجود نداشته باشه. این دقیقا ایدئال یک ذهنیت تمامیت خواه و میکه آه من هیچ مخالفی نباید باشه، هیچ تکثری وجود نداشته
اگر فقط ما باشیم، در حالی که خب آخه فقط ما باشیم معنی نداره، فقط
مایی وجود نداره،
بین هر فرد با هر فرد دیگه اصلا فرق نمیکنه با چه کسی دیگه، همیشه تفاوت هست، امکان نداره. ما یک دونه ارگانیسم نیستیم. آره. ما دو تا ارگانیسم مختلفیم هر دو آدم.
ولی حالا کلن این بحث این که این ستم دیده ها، این مظلوم ها میافتن به جون هم، کلا خب یک استراتژی اون ستمگره، همیشه هم بوده، از قدیم هم بوده. توی این من همش برمیگردم مثلا به بردهداری، چون خیلی یکی از این چیزاییه که خیلی بنیادینه دیگه. تو یک انسان دیگه، حتی دیگه زن و مردش هم مهم نیست که تو بگی حالا این یه جنس مخالف زنه، ما این رو باید سرکوب. اصلا کلا یک گروه انسان های دیگه رو تو داری سرکوب میکنی. و خیلی مواقع اصلا از همین خود سیاه‌پوست‌های دیگه استفاده میکردن برای سرکوب بقیه سیاه‌پوست. و یه نمونه خوبش دوباره توی فیلم، چون ما کلا هدفمون اینه که با قصه و روایت این مسائل رو مطرح بکنی، توی این فیلم تارنتینو جانگو آنچیند، جانگوی از بند رها شده، نمونه عالیشون شخصیت ساموئل جکسونه که به عنوان یک سیاه پوستی که اصلا شیفته اون اربابشه و بقیه سیاه پوستای دیگر و برده های دیگر رو داره سرکوب شدید میکنه، در این حال که خودش هم ستم دیده است و خودش هم توی همین سیستمه، ولی داره برای اون بازی میکنه، تو دست اون بازی میکنه، تو زمین اون بازی میکنه و این استراتژی همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود از این به بعد و چیزی هم هست که ما درگیرشیم. و اصلا این بحثو که ما شروع کردیم، اصلا یک چیزی که برای من همیشه روشنه اینه که بابا توی این خطه خاورمیانه ما درد مشترکی داریم و اینجوری نیستش که بگیم ما میتونیم بدون اینکه بقیه رها بشن، بقیه آزاد بشن، ما فقط آزاد بشیم یا ما به رهایی برسیم. کندوی
زنبور نمیتونی بشینی و نیش نزننت.
آره و این اصلا کلن این خودش یه سفسطه‌ایه که اصلا این وسط میندازن که آب و گلالود بکنن و هدف اصلی گم بشه
و یک تعداد زیادی بچه، یک تعداد زیادی آدم بیگناه کشته شدن، ولی دعوا الان چیه که چشم کجا باشه؟ و حالا از این بدتر حالا اینه که در وسط همه این دعوا هیچکی در این حال از اون طرف از سودان، از نیجریه، از جاهای دیگر دنیا که داره ظلم میشه صحبتی نمیکنه. این قضیه برده رو که گفتی، من یاد یک کتابی هم افتادم، فکر میکنم اگر اسمش رو درست بگم، فردریک داگلاس، که یک کتابی داره، یک برده یک از جنوب به شمال فرار کرده، قرن 19 آمریکاست، و بهش گفتم بیا بشین خاطراتت رو بنویس. یک بخشی از اون خاطرات این رو مینویسه که ما در اونجا به عنوان مثلا من برده ارباب اگر بودم و فلانی برده مثلا یک فردی در لول پایین تر بود، به همدیگه فخر میفروختیم. بابا شما دوتا جفتتون برده اید، جفتتون تحت ظلمید، نباید به همدیگه ظلم کنید، فخر بفروشید، باز به همدیگه تحکم کنید.
آره دقیقا وضع ما هم تقریبا یک همچین وضع مشابهی داره. و میدونی چیزی که خیلی این داستان رو برای من جذاب میکنه و حتی میگم تو اشاره هم کردی به این اتفاقاتی که هم توی مملکت خودمون افتاده، این بیرون ریزی این زنبورها سالها قبل این اتفاق افتاده، ولی مؤخرتر چیزی که ما با گوشت و پوست خودمون حس کردیم سال 96، سال 98، سال 97، سال 99،
تمام 88، 78
جنبش های ستم دیدگان، فرودستان و سال 401 جنبش که محوریتش زنان بودن، اینا همه اینجوریه که اینا رو سرکوب میکنن و بعد انکار میکنن تا دفعه بعدی که دوباره بیرون
مثل
بریزه.
مثل همون آبیه که از زیر اون صدوق یا رضا بیرون میزنه، این میفته، میره بالا، میفته، بالا، برمیگرده، ولی بعد انکار میکنه. نه اصلا این وجود نداره، من فکر کردم، چیز خبری نیست.
چرا؟ چون که فکر میکنه اگه این رو وجودش رو قبول بکنه خودش زیر سوال میره و به خطر میفته.
منافعش رو از دست میده. تمام اعتبار اون انتشارات مال رضا نیست. و فکر میکنم یک چیزی هم که ما به همدیگه اجازه بدیم، یعنی چیزی که لازمه برای ما، حتی من با اون کسی که داره حالا یا از ترسش یا از نفعش یا به هر دلیلی داره مثلا فرض کن راجع به اتفاقات داخل کشور خودش ساکته، ولی داره نسبت به ظلمی که بیرون داره میشه داره واکنش نشون میده، من اصلا برام خوشایند نیست، اصلا برام جذاب نیست، خیلی هم مخالف یه همچین رفتاریم، ولی میتونم اجازه بدم آزادی بیانه، بذارم صحبتش رو بکنه، مگر اینکه این فرد اسلحه دستش گرفته داره به من خشونت میکنه، این مسئول خشونت به منه، این داره اون تیر رو به من شلیک میکنه، وگرنه خب آزادی بیان یعنی اینکه آزادی بیان برای من و برای کسی که کاملا مخالف با منه.
تو باید این ظرفیت رو داشته باشی که بتونی حرفی رو که دوست نداری بشنوی و چیزی رو که باهاش مخالفی بشنوی، و تا وقتی که این مشکل وجود داره، دقیقا این توی این داستان یه جا ریم همونجور تو افکار خودش غرق و اینا داره راجع به این بزرگ داشتا فکر میکنه و که اینا همه منو فقط به عنوان زنی که پشت سر این مرد موفقه دارن میبینن، اینا با خودش فکر میکنه پس این چرندیاتی که ما داریم چاپ میکنیم تو انتشاراتمون به چه دردی میخوره، این چی رو داره درست میکنه؟ چرا؟ چون که نمیان مشکل اصلی رو ببینن که آقا این توی خونه، این خودش عامل سرکوب، عامل انکار، عامل حذف، ولی میاد بیرون میشه روشنفکر و آزادی خواه و مبارز و اینم تقریبا یه همچین داستانیه. تو باید بری از اون اصل قضیه که آقا این ظرفیت شنیدن، دیدن بقیه، تکثر، آقا تو نمیتونی انقدر همه رو حذف کنی که دیگه هیچ تفاوتی وجود نداشته باشه، پس جنگ وجود نخواهد داشت، درگیری وجود نخواهد داشت. و مسئله اصلی اینجا همینه، ولی انقدر پیچیدگی زیاد میشه و انقدر این داستان لایه لایه است و همینجور این پیچیدگی ها زیاد میشه و بازی توش در میاد. من همیشه یه چیزی که خیلی توی مثلا جامعه آمریکا خیلی به ویژه میبینم بحث همین آزادی بیانه، که ببین اینا به این نقطه رسیدن که تو اگه وقتی بتونی همه چیزو بگی دیگه انگار یه جورایی هیچ چیزی مهم نیست که گفته بشه، ارزشش از دست میده. بنابراین این درست نیستا، ولی اینا فهمیدن چرا، برای همینم هم هستش که خب اینا یه سری آزادی ها رو دادن و در عین حال دارن میلیاردرها دارن اونجا سودشون رو میکنن، پولشون رو در میارن، کارشون رو میکنن، هر کسی هم هر چی خواست میتونه بیاد بگه. بنابراین اینا اینو فهمیدن، ولی اینجا ما هنوز درگیریمون در سطح اینه که نه، تو یه چیزی رو نگو، تو یه چیزی رو نگو. و
آره درست، راه حل نهایی صرف آزادی بیان نیست، آزادی بیان یکی از این ابزاره، ولی ابتدا باید این ابزار هم وجود داشته باشه در جامعه ای که شما نمیتونید با هم دیگه صحبت کنید. آره. قطعاً تو جامعه نمیشه پیشرفتی هم داشت از نظر فرهنگی، از نظر آزادی، از نظر اون رضایت یک فرد از وجود داشتنش، از زندگیش. و اینجا من فکر میکنم یک ابزار خیلی مهم دیگه هنره و در کار ما داستانها، همونجوری که ما در قسمت اول گفتیم داستانها نجات بخشن. داستانی که قاده سمان نوشته میتونه باعث این بحثی بشه که ما امروز کردیم، داستانهای دیگری که ما بررسی کردیم میتونن باعث بحثهایی بشن که اینا میتونن پیش ببرن یک جامعه رو، فکر یک جامعه رو، رویا پردازی یک ملت رو، یک سری انسان رو. من اگر بتونم یک تصویر بهتر رو ببینم میتونم به سمت شرکت کنم، اگر تصویر بهتری نبینم، عدم وجود امید، اون لحظه‌ای که به صورت مطلق امید دیگر وجود نداره، برابر مرگه.